سلام، این هشتمین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در اسفند ماه سال 98 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیردولتی و غیرانتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت هشتم از صحبت‌های آیدین آقداشلوه که درباره هنر با ما صحبت میکنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
تعریف شخصی من از این که هنر سنتی چی هست، هنر مدرن چی هست، یا اینکه هنر مدرن نمیتونه سنتی باشه، تعریف خاص و جدیدی نیست. اینها همه تعریف شده. میزان کاری که در حوزه تعریف هنرهای تجسمی یا هنر به طور عام شده بسیار حجم عظیمی داره. من یا امثال من میتونیم به راحتی به اینها استناد کنیم. خب هنر سنتی هنر سپری شده است. هنری که معنای یک دوران رو بازگو میکرده، ولی چون که اون دوران دیگه وجود نداره، اون معنا دیگه وجود نداره، پس بازگوییش به همون صورت بی‌معناست، مگر اینکه جنبه استادکاری، مهارت فنی یا امتداد یک نوعی از هنر خاص تا به زمان ما مورد نظر باشه. شکل کلیش اینه. فرش هنر سنتیه، در این حال هنر کاربردی هم هست. مفهوم انسان عصر خودش رو داره کامل و عالی بیان میکنه، ولی الان معنای من و شما رو نمیتونه بازگو کنه، مگر اینکه من و شما در بخشایی به اون معنای گذشته مرتبط مونده باشیم، متصل مونده باشیم. پس با بازگو شدن اون معنا، بخشی از معنای ما هم بازگو بشه. در این حد هنر مدرن به هر حال از قرن 20 تقریبا شروع میشه، بعد هم تا انتهای قرن 20 هم هنوز جاری هست، البته اواخر خیلی کندتر، بعد هم پایان میگیره. دوران مدرنیته مدرنیسم رو به وجود میاره و مدرنیسم که به قصد مساوی کردن جهان به سود آینده شکل گرفته، مصداقهای خودش در همه جا داره، در هنر تجسمی داره، در ادبیات داره، در همه جا داره. پس مدرنیسم محصل مدرنیته است که شروع میشه و طرح و شکل جهان رو تغییر میده. ما با جهان مدرن سر و کار داریم. طبیعتاً چون که یک جهان مدرنی به وجود اومده که از پزشکی گرفته تا معماری تا صنعت تا فنشناسی تا اخلاق شامله، نمایندش در مثلا هنر تجسمی مدرنیسمه. نمایندگیشو درست انجام میده، خوب به عهده میگیره، کارش انجام میده. الان همونقدر سپری شده که هنر سنتی سپری شدن. الان شما به عنوان نقاش یک نقاشی کوبیستی بکشید، مثل آدمی میمونید که الان یک مینیاتور رضا عباسی رو داره بازسازی میکنه، فرقی نمیکنه. پس اینا سپری میشن، از این نظر تفاوتی با هم نداره. اما دنیایی که در اون هستیم به کجا داره میره؟ بیشتر از اون که در قید پست مدرنیسم باشه یا نیو آرت باشه یا شکلای جدیدی که به وجود آمده، یعنی آرتی که نه رو بومه، نه رو چارچوبه، نه فقط حجمه، در یک مجموعه و معجون خیلی خیلی عجیب و شگفت انگیزیه که هنر جدیده. ممکنه پرفورمنس باشه، یه دیبیان اجرا کنن چیزی رو، ممکنه ویدیو آرت باشه، از دستگاه از مانیتور پخش میشه، ممکنه هر چیزی باشه. این داره نمایندگی میکنه هم دوران ما رو و هم تمایل انسان معاصر رو برای اینکه به پیشتر از خودش خیلی وابسته نباشه. پس افاق جدیدی رو داره جستجو میکنه. اینا بعضیا موفقن، بعضیا نیستن، بعضیا دوام دارن، بعضیا دوام ندارن. این باز همون امریه که اگه بتونیم باید صبر کنیم که تاریخ جایگاهش رو معلوم بکنه. ممکنه نقاشی در زمان ما تحت تاثیر عظیم مثلا فناوری جدید، اینترنت یا چی، تغییر کنه. و تغییر کرده، این اتفاق افتاده. مثلا دیجیتال آرت به وجود اومد. مشکلی هم نداره. شکل جدیدی ابداع میشه در کنار شکل قدیمی. یه وقتی دوستی نقل قول کرده است، یکی گالری داری در پاریس که گفته بود که سالهاست دلم برای نقاشی تنگ شده. برای اینکه سالها بود که نقاشی رنگی روی بوم، روی چارچوب، با قاب در گالریش قرار نگرفته بود. اون اتفاقی که باید بیفته میفته و این شکل ها به وجود میاد، شکل دیگرتری هم به وجود خواهد آمد، تا اینکه شاید یک جورهایی، این خیلی دیگه حسیه، شاید انقدر حرکت بکنه، انقدر به تجربه جدیدش دست پیدا بکنه و بنازه، انقدر فاصله بگیره، انقدر سعی کنه بند نافش رو به کلی قطع کنه که لحظه‌ای برسه که دوباره نقاشی شروع بشه. اگر اون اتفاق بیفته که این فاصله انقدر زیاد بشه که اون بند ناف قطع بشه، باز همچنان من فکر میکنم لحظه میرسه که دور میزنه و میاد میرسه به جایی که دلش تنگ میشد داره. ما الان بخشی هستیم از کل حوزه فرهنگ جهانی در باب نوآوری عرض میکنم. فعلا یکی که مینیاتور بکشه دیگه جزء فرهنگ جهانی به حساب نمیاد، فرهنگ ملیه، فرهنگ محلیه. بنابراین ما بخشی هستیم از اون کل. نوآوری نمیتونیم داشته باشیم، همونطوری که متاسفانه در صنعت، در پزشکی، در علوم هم نوآوری نمیتونیم داشته باشیم. ولی جرقه هایی داریم، ما برای بیماری جدیدی داروی جدید نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی اونا در حوزه هنر و فرهنگ برای مسائل جدیدشون نمودهای جدید پیدا میکنن. اینطوریه که نوآوری به وجود میاد. ما میتونیم ایده های نو داشته باشیم و داشتیم، مخصوصا ایده خود انقلاب اسلامی، اما در بقیه موارد نه. واقعا ما میتونیم نوآوری دیگران رو الگو بکنیم و آثاری به وجود بیاریم که به نظر نوآورانه بیان ولی دخل زیادی به ما نداره. یا حتی میتونیم با مضامینی کار کنیم که به نظر بیاد جهان معاصر رو میتونن در خودشون ترجمه کنن، جهان معاصر. چون که ایران معاصر چه چیز نوعی داره به جز ایدش؟ فقط میتونیم نوآوری های دیگران رو به لهجه و زبان خودمون، بعد فکر نوعی که ما به جهان بخشیدیم فکری بود که تماما نو نبود، بلکه بر پایه یک سنت بسیار عمیق، طولانی، عمده‌ای استوار بود، اما اون رو بازپیرایی کرده بود. بخشایی کاملا قابل تطبیق با جهان معاصر به اون علاوه شده بود. این چیزیه که حتما باید اشاره می‌کردم بهش. خیلی آسون نیست درباره جایگاه هنر معاصر ایران در فرهنگ جهانی صحبت بشه. اگه خیلی بخوایم معلم سختگیری باشیم، نمره مردودی نمیدیم، ولی اون رو جز نمونه‌های اصلی هم نمیتونیم به حساب بیاریم. این جایگاه ممکن نمیشه مگر اینکه شناسانده بشه، و این یه کاری که به هنرمند مربوط نیست. هنرمند میتونه خودشو عرضه کنه، ولی حد داره. بنابراین این که شناخته شده یا نشده یا میشه، بیش از اون که به خود نمونه و آثار مرتبط باشه، که در نمونه و آثار هم بخشایی هست که در متن هنر جهانی شناخته بشه و به جا بیاد، ولی در حقیقت برمیگرده به سیاست‌هایی که نهادها و دولت‌ها در پیش میگیرن. در سیاست‌های موجود با وزارتخانه‌های ارشاد موجود بعد از انقلاب به طور رسمی خیلی کم کار شده، در نتیجه جایگاه شناخته شده ای رو نمیشه براش تصور کرد. اما در بخش غیر رسمیش، مثل فعالیت نهادها، فعالیت مؤسساتی که به طور مستقل دارن کار میکنن، مبادلات نمایشگاهی میکنن، خود هنرمندانی که آثارشون رو عرضه میکنن در خارج، تو اون قسمت کار شده. ولی این انقدر نیست همچنان که ما بگیم که جایگاه هنر ایران در دنیا اینه. همون قدریه کم و بیش که مثلا جایگاه هنر هند هست، همون قدر هست که مثلا جایگاه هنر بسیار از کشورهای امریکای جنوبی هست. اینها اگه تو به بدن وصل شدند ولی ذاتی بدنه نشدند، به بدنه چسبیدند ولی نفوذ نکردند داخل اون بدنه. نگاه که میکنیم جز اون به حساب میان، ولی وقتی که اینا رو با دست ما پاک میکنیم همه میریزن. بلکه بدنه خیلی بدنه هم محکمی، هم دائما در حال پوست انداختن و بازسازی بود. شما برای که نقاشی ایرانی درست کنید باید اینو پیرایش کنید، یعنی چیزایی که فکر کنید ایرانی نیست ازش حذف کنید، چیزایی که ایرانی بوده و حالا دیگه نیست و بهش علاوه کنید، یعنی یک معجون عجیبی دارید درست میکنید، ایرانیزش دارید میکنید. خب خود این یک کار جعلیه، برای اینکه شما دارید برمیگزینید چی باشه چی نباشه. جاهای این تلفیق به وجود آمده، مثل همین دو مکتب که در انواع مشخصی هم موفق بوده. این کار اصلی آرزوی درستیه و برای اینکه در حقیقت نمایندگی داره میکنه آرزوی کلیه ایرانی معاصر رو، در این حالی که داره آدابش رو نگه میداره، در این حال با جهان هم متصل باشه، به جهان هم متصل باشه. درنچه این معجون، این مخلوط، این همگونی به زور سعی میشه که به وجود بیاد، ولی بعد از مدتی حاصل هم میده. این حالت زورکیش دیگه خیلی نیست، یه آرزوه که یه خوشنویسی از خوشنویسی خودش استفاده بکنه ولی یک اثری به وجود بیاره که سوای خوانده شدنش بتونه یه مفهوم زیبایی شناختی خاصی رو بده. خب اینا که بد نیستن، اما در جایی که ما سعی میکنیم هنر ایرانی به وجود بیاریم اونجا ناچاریم از این گذرها بگذریم، یعنی ناچاریم که چیزی رو بسازیم. یه وقتی یه دوست شاعری داشتم میگفت دو جور شعر هست، شعرهای که شعر میگن، شعرهای که شعر میسازن. اونایی که شعر میسازن کسانی هستن که اختر و مختر و اینا رو ردیف میذارن، بعد برای هر کدوم از این ردیف ها و قافیه ها یه بیت میسازن، این شعر ساختگیه. ولی کسانی هستن که همین کارو میکنن و نابغه دهرن، مثل صاحب تبریزی، شعرش متصنعه ولی نابغه دهره. اما به طور معمول شما ناچارید که چیزی رو بسازید. اینجا چون که میخواید چیزی رو بسازید نمایندگی نمیکنه مفهوم انسان امروز ایران. انسان امروز ایرانی همقدر از گذشتهش داره، همقدر از مذهبش داره، همقدر از آدابش داره که از آزادی، از شلختگی، از فنشناسی، از پیوندش به جهان معاصر که متعول این جهان اصلا این مجموعه است. اگر این ملغمه رو نمایندگی بکنه پس هنر ایرانی امروز رو داره نمایندگی میکنه، اینو نکنه یه هنر غیر واقعی رو داره نمایندگی میکنه. هنر غیر واقعی که نمیمونه، هیچ چیز جعلی و تصنعی نمیمونه. اینو من همیشه مثال میزنم به لبخند فروشندهای فروشگاه بزرگ به مشتریاشون، بعد از مدتی گوشای لبشون خسته میشه و فرو میفته، لبخند جعلی نمیمونه.
ویژگی های اثر هنری ماندگار چیه؟
بعد از سپری شدن یک دوران تاریخ میتونه این ویژگی ها رو در مورد اون هنرمند دستبندی بکنه. مثلا تاریخ میتونه بگه الان بعد از گذشت صد و اندی سال بگه که ویژگی های ذاتی کار ون گوگ که ماندگار کرده چیا بوده. در لحظه تکوین نمیشه، چون که هنره پس فرموله نمیشه. شما مثل هر آدم خردمندی دنبال فرموله کردن هستید، اشکالی هم نداره. یه جایی آدم میتونه به یک حتی اجماعی یا به یک گروه نمایندهی تکیه کنه، بگه که اینا اگه میگن پس این فرمول تا حدودی قابل درک. معروفه میگن والت دیسنی وقتی که فیلم میساخت برای بچه ها، قبل از که فیلم به پخش برسه یک سالن سینما رو از بچه های کم سن و سال پر میکرد، نظر اینا براش مهم بود. بعد از تماشای فیلم به یک بخشی از یک اجماع رجوع میکرد، تا حدودی میتونست بدونه که این فیلم میگیره یا نمیگیره. نه، قابل فرموله شدن نیست واقعا. حتی در جاهایی که ما با موفقیت به صورت گستردش که ماندگاری از موفقیت میاد، اگه موفقیت نباشه ماندگاری وجود نداره، نمونه موفق ماندگار میشه. حتی در جایی که موفقیت به طور عینی دریافت شده، درک شده، باز تاریخ حکم دیگه این ممکنه بده بعدن. باید صبر کنیم تا سپری بشه یک چیزی. بنابراین ده ها نقاش خیلی بزرگ بسیار موفق در دوره خودشون، نقاش، نویسنده، هر چی که فکر کنید، در زمان خودشون بزرگترین بودن ولی ماندگار نشدن. با همه فرمول ها کارشون تطبیق داشت، ولی با گذشت در گذشته، مثلا با گذشت 50 سال و در زمان ما حتی با گذشت 20 یا 30 سال اون حکم صادر شد. به نقاشای بسیار پرفروشی مثل ویکتور بازرلی دیگه اصلا جایگاهی نداره، فقط به عنوان خاطری تعریفی از تاریخ. اینکه رابطه خیال و واقعیت در کاری هنرمند چه بحرانی رو ایجاد میکنه، که میتونه بکنه، امر مهمیه. اگر خیال بگیریم به معنای این که آنچه که واقع شده کامل نبوده یا درست نبوده و باید اینطوری میبوده، یعنی این جایگزینی، خب اگر نفس این جایگزینی رو ما دریافت بکنیم و قبول بکنیم، یعنی خیال بودن با کسی که در واقعیت میدونیم هیچ وقت نخواهد بود با من، خیال اینو حادث میکنه، اینو واقع میکنه. اون کار هنر که از خیال که جدا نیست. قصه نویسی خیال جایگزین واقعیته، یا خیال در حال تنظیم واقعیت بازگوییشه. به این قصه گویی من خیلی اعتقاد دارم، هر هنرمندی قصه خودشو داره میگه. به همین دلیله که من اغلب گفتم و اسباب حرف و سخنم شده حرفم که من میگم یکی از بزرگترین نویسنده‌های دنیا الکساندر دوماست، برای اینکه کسی که ستفنگدار و کندومون کریستو و قرش طوفان و همینا رو نوشته، بزرگترین قصه گوی تاریخه. ولی خب آیا میشه تاریخ رو از قصه های الکساندر دوما درست درک کرد و اون توالی تاریخی رو یا واقعه هایی که اتفاق افتاده رو گفت که این درسته؟ نه واقعا. پس در جاهایی اگر هنرمند عمده باشه میتونه واقعیت رو به تعویل خودش بازسازی بکنه. همشون دارن این کارو میکنن، هممون داریم این کارو میکنیم. طبیعتا خیال محض که نداریم، خیال یک برداشت و ترکیب مجددی از واقعیت ها، از واقعیت های سپری شده یا واقعیت های موجود. در نتیجه کسی نمیتونه بگه من خیال پرداز محضم. پرواز فرشته ها به وسیله بال تجسم میشه، حالا فرشته ها میتونن پرواز بکنن، بال هم نداشته باشه. بنابراین بخشی از واقعیت به خیال اضافه میشه. خب این هست، جای بحث زیادی هم نداره. اما اگر واقعیت میتونه خیال رو مثل بال فرشته ها تنظیم کنه، خود خیال هم میتونه واقعیت این کارو بکنه. من گمان من بر اینه که هنرمند بسیاری از اوقات اگر اثر هنری درخشانی خلق کنه، واقعیت های اطراف خودشو میتونه تغییر بده، میتونه جهان رو جای بهتری بکنه. آدمی مثل چارلز دیکنز که نویسنده خیلی خیلی بزرگ قرن 19 با نوشته هایی مثل آلیور تویست و اینها، در حقیقت سیستم غذایی انگلستان رو تغییر داد. و سیستم غذایی انگلیس بعد از دیکنز و قبل از دیکنز قابل مقایسه نیست. دیکنز چیکار کرد؟ دیکنز قصه آدمای مطرود، آدمای درمانده رو نوشت. بنابراین من گمان میکنم هنرمند به معنای وسیع و غیر مستقیمش واقعیت ها رو تصحیح و تنظیم میکنه و واقعیت های جدیدی به وجود میاره. درکم از واقعیت مدیون هنرمندان مهمیه که دارند خیال پردازی میکنند یا واقعیت رو ثبت میکنند، واقعیتی که دیگران از کنارش میگذرند، مثل کار دیکنز. دلگردوی عکاس که بعضی از زیباترین عکسای قرن 20 رو از کارگران معدن گرفته، کاری با من کرده که هیچ گزارش و رپورتاج عادی نمیتونست بکنه. من حالا تصوری دارم نسبت به کسانی که در معدن کار میکنن. نمیگم کاری از دست من برمیاد، ولی در یک معنای گسترده‌ای دنبال این هم باید گشت که چه تغییراتی هنرمند، یعنی خیال که هنرمند نمایندگیشو میکنه، در جهان اطرافش میتونه به وجود بیاره. خیلی زیاد. ساده ترینش تعریف زیباییه، تعریف جایی که آدم ها توش زندگی میکنن. همین ها به وسیله هنرمند نماینده خیال طراحی میشه و جهان رو تغییر میده. تغییری که هنرمند در جهان امروز میده شگفت انگیزه. از فردا تصمیم میگیرن که شما اینطوری باید لباس بپوشید. از فردا تصمیم میگیرن که شما توی این مساحت باید این شکل رو برای خودتون فراهم کنید. در همه زمینا. پس این خیاله که واقعیت رو در اختیار خودش سعی میکنه بگیره، نمیگم همیشه، ولی چالش خیلی خیلی عظیم. من برای هنرمند به طور مستقیم نقش اجتماعی قائل نیستم، ولی هر هنرمندی اگر هنرمند باشه در میان مدت و دراز مدت در ساختار اجتماعیش نفوذ پیدا میکنه و نقش به عهده میگیره. این با تعمد به دست نمیاد، با شعار به دست نمیاد. من همیشه اشاره میکنم به مقاله تی اس الیوت، شاعر بزرگ انگلیسی، درباره وظیفه اجتماعی شعر. داره میگه که وقتی که راجع به وظیفه اجتماعی شعر داریم صحبت میکنیم، شعر واقعا وظیفه اجتماعی نداره، چون که در غیر این صورت مثل مارش سرود ملی مارسیز میشه که خب یه ملتی رو به انقلاب واداشت و به هیجان آورد، ولی به عنوان یه اثر هنری خیلی قابل بحث نیست. دنجون داره میگه که به طور غیر مستقیم چرا؟ جامعه‌ای که شاعر بزرگ نداشته باشه زبانش متوقف میشه، برای اینکه لغات شعرا میسازند و نویسنده ها میسازند. در همین دوره خودمون ببینید بعضی از نویسنده های مهم ما، بعضی از شعرهای مهم ما چقدر لغت ساختن، مثل شاملو. در نتیجه به طور غیر مستقیم در ساختار اجتماعی زمان خودش و حتی بعد تاثیر میذاره. نقاشی هم همینطور، موسیقی هم همینطور. مشکل ما درباره این که بین هنرمند و مخاطبش فاصله افتاده و نه فقط مردم هنرمند رو درک نمی کنن، بلکه هنرمند هم مردم رو درک نمی کنه، به این شدت نیست. این درک ها درصدهایی دارند، مطلق نیستند. عدم درک ها هم مطلق نیستند. ولی مشکل الان نیست. این مشکل از وقتی شروع شد که رسالت هنرمند از اواخر قرن 19 هم در جهان بر این مبنا بود که او رو به دویدن و شتاب ترغیب کرد. در نتیجه وقتی که در همون اول قرن بیستم آوانگارد روسی به وجود میاد، دیگه درک شدن به وسیله عامه مخاطب جز صورت مسئله نیست. اینکه هنرمند باید با شتاب بدوه و هر عرصه ای رو در بنورده، این اصل شد. باقی کارها توسعه فرهنگی، آشتی دادن این دوتاست با هم، تشریح سبک‌ها و مکتب‌های هنریه که از جای مختلفی این سرچشمه میگیره در جهان غرب، که این فاصله به اشاره شما کمتره، از دانشگاه ها شروع میشه، از مدارس شروع میشه، اون سعی میکنند که این فاصله کم بشه، ولی این فاصله برداشته نمیشه. من همیشه تجسمی داشتم، گفتم یه صف طولانی مردمه که هنرمندم در میون اینهاست. هنرمند متحد میره در ته این صف قرار میگیره، همینجوری نگاه میکنه این مردم کجا میره، دنبالشون میره. خب چیه؟ رسالتش نداره، دنبال روی داره. نوع دیگرش هنرمندیه که جلوی صف قرار گرفته و مردم دارن دنبالش میان، ولی در فاصله خیلی کوتاهیه. نوع هنرمندی دیگه هست که اصلا این صف حوصله‌اشو سر میبره، این کند حرکت کردن، میدوه و در افق محو میشه. چه برش مهم نیست که این صف میان دنبالش نمیان، خودش معطل این مسئله نمیکنه. خب این سه صورت موجوده واقعا. همیشه برای خود من این بود که من نقاشی هستم که توی صف مردم قرار گرفتم، ولی در مقدمه صفم، به مردم میگم کجا بیای. این فاصله از وقتی افتاد که هنرمند آوانگارد شد. وقتی که آوانگارد شد این واقعه اجتناب ناپذیر بود، چون که آوانگارد که نمیتونه بیسته. آوانگارد یعنی کسی که شتاب میکنه، پیشتازه. خود هنرمند آوانگارد نمیتونه قدم سست کنه به اصطلاح تا مردم بهش برسن. شاید مردم بهش نرسن، شاید مردم از یه راه دیگه برن، به راهنمایی اون هنرمندی که مثل من فکر میکنه در مقدمه صفه، که من میشنور کجا میبره. چون آوانگارد فکر میکنه که جایی که این داره میره جایی درسته، جایی که حقه. بنابراین از هنرمندش نمیشه چیزی خواست، از مردمش میشه خواست، اونم نمیشه خواست که شما از فردا هنر مدرن رو درک کنید. خوشش نمیاد. اما اینکه خوشش نمیاد هم باز بستگی به این داره که سلیقه‌اش در چه مسیری حرکت کرده. این خوش آمدن رو بالاخره یه دفعه فراهم میکنم براش، همه چیز که ژنتیک نیست که. خب پس اتفاقی که میفته اتفاق مهمیه که اون نقطه خاص خودمون رو باید در اون درست تشخیص بدیم. اون بر عهده سردمداران فرهنگی، برنامه ریزان فرهنگی، یعنی اون گروه واسطی که میان مردم و هنرمند آوانگارد قرار دارند. حالا اگه مثل همین دوران خودمون در ایران باشه که اون سردمداران فرهنگی به خون آوانگاردا تشنه باشن، خب دیگه اصلا چه صورت چه آشتی شما دارید میکنید؟ اینا سعی میکنن آوانگاردا رو بزنن، قلم پاشونو بشکنن، برای اینکه اون داره دوان دوان میره و بسیاری از اوقات هم خود اون آوانگارد هم نمیدونه کجا داره میره، ولی میدونه باید بدوه. یعنی این دویدن الزامیشه.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت 20 و 21 مصاحبه تصویری با آیدین آقداشلو در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 9 که هفته آینده منتشر میشه، آیدین آقداشلو درباره ناگفته‌هایی از خودش و سیر تحول فکریش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir